الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جاهایی که حالت سابقه احراز بشود به اماره، قد تقدم الکلام فیها، و بیان کردیم اخبار لا تنگز الیقین بالشک، اون موارد را شامل می شود، کشف مولهی اون مواردی را که حالت سابقه به علم وجدانی محرز بود، ولیکن شمولش به موارد ثبوت حالت سابقه بالاماره لحکومت اعتبار دلیل الاماره است. دلیل اعتبار اماره اون اماره را علمی به شیء جعل می کند و بعد اخبار استصحاب شامل می شود. کلام فعلا واقع می شود در جایی که حالت سابقه به اصل عملی احراز بشود. آیا ادله استصحاب در جایی که حالت سابقه به اصل عملی محرز شد و بعد شکی در بقا حالت سابقه کردیم، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ فرض بفرمایید شخصی وضو گرفت و وضو را تمام کرد و داخل صلات می شد، ایستاد به صلات، در اعضایش هم رطوبتی دیگر نیست، خشک شده است، شک کرد بعد از فراغ عن الوضو آیا من مسح رأس را کرده بودم که وضوم صحیح بشود یا مسح رأس نکردم، یا شک می کند دست چپم را از مرفق شستم یا پایین تر از مرفق شستم که وضو باطل بشود. در این موارد که احتمال می دهد غفلتی شده است در حال وضو، در حال توضو، و رو اون غفلت خللی در وضو موجود شده است، به قاعده فراغ که بله کل ما مضا من صلاتک و طهورک فشککت فیه فشکک لیس بشی، به قاعده فراغ میگوید که نه، وضو موجود شده است تاما، خللی در او نیست. بعد از مدتی شک کرد که آیا اگر وضو موجود شده است بعد از او حدثی از مکلف صادر شده است، یادش نیست پیرمرد شده است، یادش نیست که بعد از اون وضو رفت به تطهیر یا نرفت، شک دارد در بقا اون وضو، علا تقدیر حدوثه میتواند استصحاب بقای وضو را بکنند. خب وضو را که علم که ندارد، وضو را علم ندارد، بگن علم وجدانی ندارد و علم تعبدی هم، ثبوت علم تعبدی هم اون هم درست معلوم نیست و بعد شک می کند در بقایش. یه مثال واضح تری بگویم که اونجا دیگر این معنا نباشد که تعبد به علم شده است. ثوب نجسی داشت مکلف، اون ثوب نجس را شست به آبی که بعد از شستن، بله یا قبل از شستن شک داشت چون آب طاهر است یا نجس، به استصحاب طهارت در ما یا به قاعده طهارت در ما گفت آب پاک است و ثوب متنجس را با او شست، ثوب پاک می شود دیگر. این ثوب متنجس شسته شده است به آبی که شارع می گوید پاک است، کل متندز این وصله به ما این تاهیر فیتر صبح پاشیده است. بعد از مدتی شک کشد که آیا نجسی اصابتی به این صبح کرده است یا اصابتی به این صبح نجسی اصابت نکرده. بعد از اون شستن ها بولی چیزی ترشح کرده است به این صبح یا نکرده است. اینجا می تواند استصحاب طهارتی را که طهارت را به تعبد احراز کرده بود به اصل عملی می تواند استصحاب بکند یا نه. اینجور فرمودند مواردی که حالت سابق احراز می شود به اصل عملی، اون موارد علا قسمین است. تارتن در اون موارد به اصل عملی که حالت سابق احراز شده است فقط حدوث حالت سابق احراز می شود به اون اصل عملی، و اما اینی که حالت سابقی که حادث شده است یبگا اولا یبگا تبگا اولا تبگا بگا حالت سابقه احراز نمی شود. مثل این دو مثالی که عرض کردم قاعده فراغ می گوید اون وقتی که از وضو می گرفتی خللی نداشت به وضو، وضوی تو وضوت تام بود. اون وقتی که از وضو پاشدی از وضو تام پاشدی. بلکه فشک چلیس بیشه یعنی علم داری که وزود وزود تامه بود، اما بعدن این وزود خراب می شود یا خراب نمی شود، یعنی باطل می شود یا نمی شود، به اینها متکفل نیست، فقط حدوث حالت سابق را می گوید. و کذا در مثال ثانی که انسان صوب نجس را شسته است به آبی که شک دارد اون آب پاک است یا پاک نیست، استصحاب طهارت در ما میگوید این صوب وقتی که شسته شد پاک شد، اما این پاکی صوب میماند نمیماند کاری ندارد بر او، بله فقط حدوث حالت سابقه را اثبات میکند. فرمودند در این موارد بعد از اینکه شک کرد بر اینکه حدثی حادث شده است بعد از این وضو یا نجسی اصابت کرده است به این صبح بعد از این شستن، شک بکند بر اینکه وضو در اون وضو سابق و طهارت صبح سابق می تواند اصاب بکند، ولیکن دو جور می تواند اصاب بکند. یک اسم این است که استصحاب را در امر حقیقی واقعی اجرا می کند، اون امر حقیقی که اون امر حقیقی بقاء الوضوء حکم اوست، یعنی او موضوع بقاء الوضوء است. او چیه؟ می گوید وقتی که من اون وضوء می گرفتم و از وضو فارغ شدم که نمیدانم صحیح بود یا ناقص، اون وقتی که من دیگر چیزی که است حدثی از من صادر نشده بود، اون وقتی که وضو می گرفتم قطعا یعنی خروج بولی یا تقوتی خروج ریحی اون وقت نبود قطعا. الان نمیدانم بعد تبولی تقوتی خروج ریحی نومی حادث شده است یا نشده است، استصحاب میگوید حادث نشده است. این یقین دارد به امر تکوینی. اون امر تکوینی این است که بول نکرده بود، یا فرض کنید حدث دیگری نومی نداشت، بعد استصحاب میگوید اون علم به عدم نوم، اون وقت علم به بقا و عدم نوم هم هست، الان هم یقین داری که نخوابیده ای. خب قاعده فراغ حدوث وضو را اثبات کرد، گفت وضو حادث شده است، وضو تو محقق شده است، و هر کسی که وضو داشته باشد و خروج ریحی حدوث حدثی نشده باشد اون وضو باقی است. اینجور دیگه این استصحاب عدم خروج ریح و نحو ذلک میگوید نه اون وضو اگر داشتی وضوت باقی است. پس در وضو داری اون قاعده فراغ میگوید و وضو اگر هست باقی است. این استصحاب دومی میگوید معناش این است که فعلا وضو داری. این استصحاب در اون بله حالت سابقه ای که به تعبد ثابت شده است در خود حالت سابقه استصحاب نمی شود. در حالت سابقه ای که بلوجدان است در او استصحاب جاری می شود، چون عدم النوم است، عدم الوول است، استصحاب در اون امر جاری می شود و حکم او، حکم شرعیه او این است که وضو فعلا باقی است. اون وضویی که تعبد به او شده است اون وضو باقی است، اون وضو نقض نشده است. و در مثال اون صوب هم همین زور است. وقتی که این صوب را با اون آب شست و بعد یا قبل شک می کرد که اون آب طاهر بود یا نجس بود، وقتی که استصحاب طهارت در اون آب شد معناش این است که می دانی که این صوب پاک شد، چون که علم به موضوع شارع تعبد کرد بر این که موضوع طهارت صوب حاصل شده. شارع حکم کرده است که کل متنجس غسل بماء طاهر یطهر، موضوع تمام شد، غسل این صوب با اون آب شده بود. شارع هم گفت اون آب پاک است، فیطهر یعنی حکم طهارت تعبد به موضوع چی شد؟ معناش تعبد به حکم است. معناش این است که این صوب را میدانی پاک است، تعبد به حکم شرعی شه. پس من علم به طهارت صوب داشتم، بعد نمیدانم قطره بولی دمی یا چیز دیگری بعد از این اصابت به صوب کرد یا نه، در استصحاب در این امر خارجی جاری میشود. میگفتم اون وقتی که میشستم قطره بولی که اصابت نکرده بود، قطره بول حادثا بعد الغسل اون وقت نبود، نمیدانم بعد اصابت شد یا نکرد، استصحاب میگوید نه قطره بول نه قطره چیزی دیگر هیچ کدام اصابت نکرده است. شارع حکم کرده است هر شیء طاهر مادامی که به او اصابت نکند رتبن یکی از نجاسات، او در طهارتش باقی است. خود شارع فرموده است شی وقتی که اصحاب الگزر نجس می شود تا مادامی که صحابه گزر نشده است پاک است. خب استصحاب گفت برای این که صحابه گزر بعد از این نشده است، حدوث طهارت با اون استصحاب یا قاعده فراغی که در آب جاری بود، حدوث طهارت در صوب به او محرز شد و بقاش هم به استصحابی که در عدم اصحاب این اجزاری کردیم ثابت شد. این استصحاب را با اون استصحاب در طهارت الماء یا قاعده طهارت در ما دوتا را به هم دیگر وصل کنید، منظم بکنید، از هر شرعی این دوتا می شود که طهارت صوب حدثه و فعلا هم طهارت صوب پاک است. علا حاضر اساس این یه تقریب است. دیگر بناهم بر این استصحاب در اون چیزی که هست در اون متعبد ظاهری جاری نیست. حالت سابقه تعبدی را ما استصحاب نکردیم، ما استصحاب کردیم امر وجدانی را که سابقاً حالت سابقه داشت، اون امر وجدانی را استصحاب کردیم. این متعبده به امر سابقه نیست که او را استصحاب بکنی. خب ممکن است یه استصحاب دیگر جاری بکنی، استصحاب را در خود وضو. چه زور اگر من یقین وجدانی داشتم به وضو، شک می کردم حدثی بعد صادر شده است یا نه، می گفتم که نه وضو باقی است، لأنک کنت علی یقین من وضوئک و شکک و لیس ینبغی لک ان تنگذر یقین بالشک، می گفتیم وضو باقی است دیگر. اینجا هم همین استصحاب وضو می کنم، من وضو داشتم به حکم شارع میدونستم که وضو دارم، چون قاعده ای برای گفت شکی نداری وضو حاصل شده است. اگر تعبد به وضو کرد معناش این است که میدانی وضو داری، علم قبلی است اصولش. تعبد به علم به وضو کرد که دیگر بهتر میگوید که به علم به وضو داری، مثل اماره میشود اگر تعبد به علم بکند. اما تعبد به خود وضو بکند قاعده فراق که بعضی ها گفتن مثل قاعده طهارت تعبد به طهارت است، اینم تعبد به خود وضو است. خب علم به حصول وضو قهدی می شود. این وضوی که شاره تعبد به او کرد به این وضو به نفس الوضو تعبد کرد، خب من علم دارم پیدا به این متعبد به که وضو است، یعنی به وجود الوضو و به حصول الوضو مرا تعبد کرد، پس من علم دارم قهدن به حصول الوضو. بعد الان هم شکی می کنم که اون وضو متعبد به چه علم داشتم به او باقیست یا باقی نیست. نه، استصحاب می گوید باقیست. استصحاب می گوید باقیست یعنی چه؟ یعنی علم به اون وضو چه پیدا کرده، علم تعبدی، اون علم تعبدی به وضو علم به بقای وضو هم است. او همون مسلکی که می گفتی شارع می فرماید اون علم توجه شدید، اون علم به حدوث الوضو علم به بقاء الوضو هم هست. علم بر این است که بله اون وضو بله باقی است، تعبد است. و ها کذا در اون صوب هم این دور است، وقتی که صوب را شستم صوب متندس را با اونا قاعده طهارت و استصحاب گفت بر این که علم داری که این صحبت پاک شده است. ادله استصحاب هم میگوید که علم به حدوث طهارت در صحب علم به بقای طهارت هم هست. این میشود استصحاب. وقتی که استصحاب شد در دو امر جاری میشود، ولیکن این استصحاب دومی استصحاب حکمی است و استصحاب اولی استصحاب موضوعی است، چون که شکی در بقای طهارت صحب ناشی از این است که آیا اون قطره بولی ثابت شده به این یا نه. شک در بقای وضوع تعبدی ناشی از این است که خروج ریحی حدثی چیزی بعد از او شده یا نه. وقتی که استصحاب موضوع را نفی کرد، شک در بقا ناشی است از احتمال حدوث رافع ناقض. وقتی که شارع گفت ناقض نیامده است معناش این است که اون وضوع باقی است. حکم شرعیش اینها بدون جهت ما اگر استصحاب را در خود وضو جاری کنیم، در خود طهارت صوب جاری کنیم، استصحاب حکمی می شود. و بما این که با جریان استصحاب در ناحیه موضوع با جریان استصحاب نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد، توجه کردید استصحاب در همه موضوعی جاری است. من تا اگر کسی گفت که نه استصحاب در ناحیه حکم هم جاری می شود و دیمه ندارد، در جایی که استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی متوافق این شدن، استصحاب در ناحیه حکم هم جاری می شود. درست توجه کنید چه می گویم، که در مواردی که ادعا شده است اگر استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی با همدیگر منافات داشتن، استصحاب حکمی جاری نمی شود، استصحاب موضوعی جاری می شود. مثل چه چیز؟ مثل اینکه انسان فرض بفرمایید محدث بود، با یه آبی وضو گرفت، شک شد بعد از وضو گرفتن یا قبل از وضو گرفتن فرقی نمی کند که این آب پاک بود یا نجس بود. در ما نحن فیه هست استصحاب می شود طهارت ما یا قاعده طهارت در آب جاری می شود. وقتی که استصحاب یا قاعده طهارت در آب جاری شد، حکم می شود که این شخص متطهر است. این شخصی که قبلا محدث بود قبل از این توجه متطهر است، چون که شارع گفته است هر کس که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرد بعد الحدث، یعنی بعد الحدث اصغر، اون شخص وضو دارد اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، معناش اینه دیگه، بعد از تطهیر کردن ما به ما اطهار، بعد از اینکه روایاتی داریم که ما اگر نجس بشود یحریک ماءه تیمم لا تتوضا منه ولا تشرب، از اونها فهمیدیم که غسل به ماء طاهر شد انسان وضو پیدا میکنه. خب من غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کردم و آبی که شاره میگه پاک است، پس وضو دارم. این وضو دارم توجه کردید این حکم است. دیگر نوبت به استصحاب حدث نمیرسد که بگویم استصحاب طهارت که در آب کردیم یا قاعده طهارت که در آب جاری کردیم، از این طرف من استصحاب حدث میکنم. قبل از وضو گرفتن به این آب محدث بودم، الان هم احتمال میدم محدث باشم، چون که آب اگر نجس بشود حدث باقی است. استصحاب حدث بکنم، میگن نمیشود. این استصحاب مسببی است، حکمی است. اون استصحاب در طهارت ما یا قاعده طهارت در ما اصل سببی است. اصل سببی وقتی که جاری شد نوبت به اصل مسببی نمیرسد. این در جایی است که اصل مسببی با اصل سببی تنافی داشته باشند. شما میگه وضو داری، این میگه وضو نداره، این جاری نمیشود. و وجهش هم این است که بله استصحاب در طهارت ما یا فرض کنید قاعده طهارت در ما تعبد بود، معناش این است که وضو صحیح، الا معنا ندارد. و اما بخلاف جایی که استصحاب مسببی با استصحاب سببی در لسان یکی باشند، هر دو میگویند خوب است، هم استصحاب سببی میگوید خوب است بارش الله، هم استصحاب مسببی میگوید خوب، عیبی ندارد بذار دو نفر بجندی کرد، این با هم تنافی ندارد. بدون جهت در مواردی که استصحاب سببی و مسببی متوافقین شدن، نه هر دو جاری میشوند. استشهاد شده است به این معنا به صحیحه زراره، که در صحیحه زراره امام علی متوافقین شدن ها، نه متخالفه، متوافقه، در صحیحه زراره امام علی السلام به زراره اینجور فرمود: این نچکن تعلا یقین موزوید یا فعین نهو علا یقین موزوید و ششش ولی سلکن تن گذل یقین، یعنی یقین به وضو را به شک، یعنی فعلا هم وضو داری دیگر، بدون جهت باشا نماز بخون. شاره تعبد به وضو کرد، تو یقین به وضو داشتی، بعد شکی در بقای وضو کرده ای و حکم و وضو باقی است. خب امام علیه السلام مصحب استصحاب را نفس وضو قرار داده و حال اینجا اگر بنا بشود اصل مسببی با اصل سببی در صورتی که توافق داشته باشند باز اصل در ناحیه بر مسبب جاری نشود، امام علیه السلام باید بگویند که تو یقین داشتی که یه وقتی نخوابیده ای، لنکه کنته اون علا یقین و انکه لم نمته، همینجور است دیگر، فششش دفی ولا تنگزل یقین و عدم نوم میشه، چون که نوم رافع است دیگر. اصل وضو که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین ناکرده از زراره، این قطعی است به دوس وضو، شک در بقاش دارد، شک در بقا از ناحیه نوم است. فإن حر شفی ذنبه شیء ولا یعلم. خب استصحاب اگر استصحاب سببی با مسببی متوافقین شدن، باید مسبب استصحاب سبب بشود، یعنی موضوع بشود، امام علیه السلام باید بفرماید که فإنه على یقین من عدم نومه فشک فی النوم، باید استصحاب را در ناحیه عدم نوم جاری کند. و حال اینکه روحی له الفدا استصحاب را در ناحیه نفس الوضوء اجرا کرد، این دلیل بر این می شود که استصحاب سببی و استصحاب مسببی هم نفس شدند، هر دو بذار بگویم، توجه کردید اشکالی ندارد. و اما در صورتی که فرض بفرمایید اینها با هم دیگر تخالف داشته باشند، نه اونجا نمیشود. این اساس این حرف برمی گردد به یه مسلکی و اون مسلکی این است که با جریان اصل در ناحیه سبب، یعنی در ناحیه موضوع، چرا اصل در ناحیه حکم جاری نمی شود. اگر دلیل این لغویت بوده باشد، یعنی استصحاب در ناحیه سبب لغو می شود، این دلیلش بوده باشد، چون جاره بگوید و اینجا صحبی که متندس از با این آب شستم، چاره بگوید آب پاش ولیکن صحبت باز نجزد، این لغو می شود. تعبدی به طهارت صبح توجه کردید لغو می شود به طهارت ما، چون که با اون آب یا صحب نجز می شورم یا وضو می گیرم یا غسل می کنم، یکی از این کارها را می کنم دیگه. توجه کردید چاره بگوید که نه وضوت باطل استصابت است، غسلت باطل، صحبت هم نجز، آب پاک، این می شود لغو، این می شود لغو. چون که لغو می شود بدون جهت، چون که موضوع استصحاب در ناحیه سبب زنده است، او را شامل می شود، با شمول او محصوری ندارد. توجه کردید استصحاب دیگر در ناحیه سبب جاری نمی شود، چون که تعبد به او لغو می شود. و اما فرض بفرمایید در جایی که متوافقین شدند اصل مسببی با اصل سببی یکیست، هر دو هم دردن، با هم تنافی ندارن که همو بشود همین جاری بشود. این یه مسلک است. کسی اگر در استصحاب این مسلک را ملتزم شد این تفسیر را میتواند بدن، ولیکن این مسلک مسلک غلطیست، نمیشود به این ملتزم شد. چرا؟ خب لازمه این است که نه، استصحاب طهارت در اون صوب در اون آب جاریست، استصحاب طهارت فرض بفرمایید یا قاعده طهارت در آب جاریست، ولیکن توجه کردید ویر حدث هم باقی، صوبم در نجاستش باقیست. طهارت اثرش این است که شارک این که او پاک است، یعنی بخور، خوردنش اشکال ندارد، لغو چی نشد، باید یه اثر داشته باشد دیگه. اون اثرهایی که حالت سابقه عدمی ندارند، توجه کردید، مثل فرض کنید عدم جواز الاکل و شرب، حالت سابقه عدمی که ندارد، اونجا میگوییم تعبد به طهارت یعنی بخور، او را لغو نشد، ولیکن حدث و صوب در نجاستش باقی است. و ثانیا چرا عکس نکنید؟ چون که به دلیل استصحاب بالاخره باید یه تخصیصی بزنید، چون که در حد در وضو هم یقین به دوست یقین داریم که وضو نبود، شک در رسولش داریم، هم در اون آب یقین به طهارت داشتیم، شک در بقای طهارتش داریم. اگر در ما نحن فیه اخبار استصحاب که لا تنگذر یقین به شک است، من دو تا یقین دارم دو تا شک، یه یقین دارم به این که آب پاک بود بعد شک در بقای طهارت کردم، یه یقینم داشتم که وضو نداشتم بعد شکی در حدوث وضو کردم، دو تا یقین است دو تا شک. خب اخبار استصحاب چرا او را بگیرد این یکی را نگیرد؟ یا هر دو تا را باید بگیرد اون که ممکن نیست، یا هیچ کدام را نمیگیرد، ترجیح بلامرجعه نیست. ما که میگیم اصل سببی را میگیرد، چون که دیگر موضوع نمیماند در ناحیه این سبب، شک نمیماند، چون که تعبد به موضوع تعبد به آثارشه. وقتی که شارع گفت تو میدانی اینا پاک است، یعنی میدانی شیء نجس با این شسته شد پاک میشود، میدانی با این وضو جفتی و غسل کردی دیگر مثلا محتس نیستی، بدون جهت در ناحیه شک وضو دیگه شکی در بقا ندارد. این که سابقا وضو نداشتم الان شکی در بقا و ندم نیست، میدانم چون وضو باقی عدم الوضو منتقض شده است، چون که تعبدی به طهارت تو این طهارت را میدانی، یعنی اثرش را میدانی، بدون جهت شمول اخبار استصحاب با اون شک سببی هیچ محصولی ندارد، اخبار استصحاب هیچ تخصیص نمیخورد. بی خلاف این که اگر شک مسببی را گرفتید، شک مسببی را بگیرد، شک مسببی که رفع شک از سبب نمی کند، چون سابقا گفتیم دیگر اصل جاری در حکم موضوعش را اثبات نمی کند، اصل مثبت است. بدون جهت اگر گفتیم اخبار استصحاب این را می گیرد، باید بگیم که
اون سبب را موضوع را نمیگیرد. تخصیص بذاریم اخبار استصاب را بلا مخصصه، بدون اینکه مخصص داشته باشه. این سر این است که اصل سببی با اصل مسببی جمع شدند، اصل سببی جاری می شود، اصل مسببی دیگر موضوع ندارد. نه اینکه موضوع دارد و تخصیص خورده از این استصاب. وقتی که اینجور شد این فرق نمی کند، مثال لسانشون متوافقن بشود اصل سببی با مسببی یا متخالفن بشود، فرقی نمی کند. لسان اگر متوافق این شد، اونجا هم همین زور است. وقتی که استصحاب کردیم، من که وضو داشتم بلویتنان قصر و سوالیدن و مسئول رأس و دیتنان بلویتنان کرده بودم، وقتی که شک داشتم که خوابیدم نوم حاصل شده یا نه، شاره میگه برای شاره میگه، یعنی خودم بلویتنان میدانم وضو گرفتم، شاره میگه نخوابیده تعبد نخوابیده ای، میدانی که نخوابیده، یعنی میدانی که وضو نقض نشده. وقتی که میدانی وضو نقض نشده، دیگر در خود وضو برای استصحاب مسحب نمیماند برای استصحاب. این که در صحیح زراره امام علیه السلام فرموده است لنک کنت علی یقین من وضو فشک اشتفی، این به جهت تسهیل فهم است. همچون که وضو داشت الانم شکی داری باطل شده یا نه، این چون که این تعبیر تسهیل در فهم از این دور فرموده، و الا خودش فرموده است بر این که برای شک فرض کرده است شکی در نهایه ناقض است. ولی فاین هر شفیدن بیشه یون و هولا یعلم، معناش این است که نوم محقق نشده است. این در حقیقت تعبد به اوست. به عبارت نخرا، چه جوری که بینه اگر بیاد بگوید که این مایه نجس است، این مایه نجس است، این مایه پاک شده است. سابقاً نجس بود، گفت این پاک شده است. گفتیم این تعبد به شهادت به طهارت، ولو تشهادت میدهد بینه به طهارت، ولیکن این در حقیقت این است که وقع علیه المتحقیر، از اون میگول متحقیر خبر میدهد و قول شاهدن در حکم معتبر نیست. این تعبیر است که میگوید این ناپاک شده است، پاک است. این معناش این است یعنی متحقیر به او واقع شده است، در اخبار به نجاست یعنی منجس به او اصابت کرده است، اون اخبارش معتبر است. بدون جهت منجس و متحقیر پیش سامع با عینه اختلاف داشته باشد، گفتیم طهارت و نجاست ثابت نمی شود. اگر بدانیم که مذهب آنها این است که مذی را هم نجس می دانند، عرق جنوب از حرام را هم نجس می دانند، احتمال می دیم این که می گه نجس است یعنی اون مذی افتاده یا عرق جنوب از حرام دستش عرق داشت زد از بین آب، این نجاست ثابت نمی شود. سر این است که چه زور در اون موارد بینه که شهادت به نجاست و طهارت می دهد، این تسامه در شهادت هست و الا باید شهادت به اصل موضوع بدهد. این تعبیر متعارف است که بابا فلان کس گفت این نجس است، خبر از نجاست میدن از حکم با وجود اخبار از موضوع معتبر است. اینجا هم همین زور است، اینجا هم همین زور است. امام علیه السلام فرمود فإنه على یقین من وضوعه، این تسامح متعارفی در تعبیر است، و الا حقیقتا مجرای وضو نمیتواند مجرای استصحاب خود وضو بشود، و الا محصول را که دارد گفت. پس الا حاضل اساس در ما نحنی فیه، ولو شک در بقای وضوع تعبدی داریم بعد از اینکه وضوع تعبدی یعنی وضوع به قاعده فراغ اثبات شد، شک در وقول حدث شک در بقای وضوست، و هاکذا شک در بقای طهارت صوبی که غسل به اما شک در بقای طهارت تعبدیست، ولیکن استصحاب در امر حقیقی جاری می شود که اون امر تعبدی نیست، اون امر حقیقی که عدم حدوثه بله حدث است یا عدم حدوثی اصابه بول است یا نجس آخر است، و این حالت سابقه ای که به قاعده فراغ اثبات شده بود خود حالت سابقه استصحاب نمی شود. بله اخبار نواقض الوضو لا ينقض الوضو
گوش کن دیگر، اشتباه بزرگی کرده شیخ تا سرت بر رفتی تو جل تا خرخرد شاره فرموده است بر این جزاکم تو مل السلام فقصل و وضو هکم و عیدی هکم الالمرافق الوضو الغسلتین ولمسحتین الوضو الغسلتین ولمسحتین. بعد هم فرموده لا ینگز الوضو، یعنی استمرار وضو را از بین بر نمی دارند الا البول و ری از شایدم الا نو. وقتی که وضو محرز شد و استصحابم گفت که نه هیچ کدام از اینها صادر نشده، لا ینگز الوضو یعنی وضو می ماند. و اینجا هم همین زور است به دون جهت، بر این که بله در اشیاء نجسه وقتی که شاره بله اشیاء را حکم طهارت واقعی کرد و بعد گفت قرار داد بر این که ازا اصحاب صحب شر خمر فرسل، او معناش این است که این طهارت واقعی مقیاس به اصحابه بول اصحابه دم چی دیدی وایاتی که هست، معناش این است که این طهارت مستمر است الا اینجا این زور بشه. شیخنا این جای تکلمه وقتی که غایت طهارت اصحابه بول شد. آقا عزیز من، وقتی که اصحابه بول غایت طهارت شد، شاره میگوید این غایت حاصل نشد. ایوه الله، بذار یه خورده بعد حرف میزنیم، مثل این که کوچه علی چپ رفتی خودت هم نمیدان. پس علا کل تقدیرین در ما نهلوی این زور می شود، استصحاب در ناحیه موضوع جاری می شود و به استصحاب الحکم نوبت نمی رسند. این آقا کلام ما در اون اصولی است که اصول فقط حدوث شی را اثبات می کند. قاعده فراغ میگه وضو گرفته ای، اما بعد از این ریح از تو خارج نمی شود یا می شود کاری ندارد با او. شکم در این دارم که حدث صادر شده یا نه. چاره تعبدی به طهارت واقعی کرد، گفت تو وضوت را می دانی، شکی در وضو نکن، بی خود است این شک، تعبد به وضو واقعی است. یعنی چه شک میکنن؟ مگه شاره گفته از هر وقت شک کردید وضو داری یا نه؟ کل من شک فی وضوهی فهو لا وضوه. بله، چه گفت قاعده فراغ؟ چه گفت قاعده فراغ؟ میگه بگو حادث شده، حدوث را میگه. و چه میگم شیخنا؟ نه بابا، قاعده فراغ میگوید بعد از این از تو صوتی خارج میشود یا نمیشه. قاعده فراغ خالی ندارد با اون. یا عرض میکنم اون قسم ثانیست، قسم گوش کن آی من عزیز من، قسم ثانی از اصول زاییست که هم سبوه دو سالت ثابته را میگوید و هم بقاش را میگوید. نه اینجور فقط حدوث حالت سابقه را میگوید، هم حدوث را میگوید هم بقا را میگوید. شاید نظریشون هم به این بود که بله گم کرده بود که قسم دوم است. مثل تتیز، مثل اینکه مایعی در خارج هست مردد است بین البول و ما، نمیدانیم بول است یا ما است، بوش دفته است اگر بول هم بود، نمیدانیم آب است یا بول، به کل شیء طاهر میگوییم که پاک است. دیگر این زور دیگر، چون که بولیت که ثابت نشده به کل شیء طاهر میگوییم پاک است. اما کل شیء طاهر حدوث را نمیگوید، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، تا مادامی که قذارتش را نفهمیده ای این پاک است. این شی گفتیم پاک این زوره یا نه. بعد به این مایهی که مردد ما بین البول بود توجه کردید ول ما بود یه قطره افتاد، نمیدانیم اون قطره بول بود افتاد یا آب بود افتاد، تیکه باران بود افتاد، یا اصلا شکی داریم که شیء نجسی بعد به این مایه مردد افتاده یا نیفتاده. اینجا دیگر حاجتی به استصحاب نیست که استضاب تارت صحابه گیرا بکنه. چرا؟ چون که خودش گفته کلش این تارت تا تعلم نگذی که من که گزارتی من که نمیدانم یا میدانی احتمال میدم نه اون اگر قطره افتاده باران بود یا اصلا هیچ چیز نیفتاده گزارتش را که نمیدانم. خود کلش این تارت تا تعلم نگذیر هم حدوث تارت را میگوید و هم بقاء تارت را میگوید. اینجا توجه کردید دیگر به استصحاب اینجه، نه اون استصحاب طهارت ظاهریه نه به اون استصحابی که یه وقتی این آبی که به این مایه امردد بول خارجی اصابت نکرده بود الان نمیدانم اصابت کرده است یا نه، استصحاب بکنم عدم این از اصحاب این از خارجی را. به این استصحاب هم احاجتی نیست چون احتیاج نداریم به این استصحاب، چون شعار خودش گفت تا مادامی که نمیدانی نجس پاک است، تا مادامی که نمیدانی وقتی که من احتمال میدم که نجس قطعه بولی افتاده نمیدانم نجس است یا نه، شعار خودش از اول گفت پاک. وقتی که شعار از اول گفت پاک است اینجا دیگر مجالی و استصحاب نمیماند. خب اونوقت یه مفتلا میشویم یه اشکالی، اگر این حرف بر این منوال بوده باشد مبتلا به اشکالی می شویم که لازمش این است که استصحاب مقدم بشود قاعده فراد بر استصحاب. با وجود این که در ما نهنوی استصحاب داریم، چون استصحاب داریم اون استصحاب که اصل موضوعی است مقدم بشود بر قاعده طهارتی که اصل حکمی است، طهارت آب را اثبات می کند، حکم این آب را اثبات می کند. بگاهن کمانجوی دوسر اثبات می کرد، بگاهن اثبات می کند و حال اونجه در بگاه اصل موضوعی داشتی، شما هم گفتی که با اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد، هم صدا باشند یا خلاف صدای هم دیگر دادش نباشن، اینجا استصحاب موضوعی هم صداست با قاعده داره، ولیکن در ماننوی میگن حاجتی به استصحاب نیستیم که استصحاب معنا ندارد، شارع حکم کرده است مادامی که نمیدانی نجس است. تأمل بفرمایید در اصل مطلب و دور مطلب تا ببینیم کجا میرسد. یک کلمه هم بگوین برید، این که قاعده طهارت اینجا اجرا کردیم در این مایه مردد، این هم قاعده طهارت مجرا ندارد، اصل موضوعی دارد خود این مایه، چون که شارع حکم کرده است به طهارت واقعیه تمامش یا الا النجاسات عناوین نجسه و همین است دیگر. این یه شیء است مایه قطعا و استصحاب هم میگوید بول نیست به عدم ازلی ها، بدون جهت موضوع طهارت احراز میشود، اصلا به قاعده طهارت مجال نمیماند. تأمل کنید ببینیم کجا میرسد.